کشته‌های اعتراضات ضد دولتی در عراق از مرز 100 تن گذشت.
این یک جنبش خودجوشی است. این ناشی از ارتباط شبکه‌های اجتماعی با مردمی است که طاقتشون تاق شده.
خروج شرکت دولتی چینی از پارس جنوبی.
یک شرکت دولتی چینی وقتی که خارج شده، این داره این سیگنال رو مطرح میکنه واسه ایران که خب دولت چین هم براش خیلی فرقی نمیکنه برجام باشه یا نباشه.
و حضور پلیس زن در مسابقه آینده فوتبال ایران و کامبوج در استادیوم آزادی تهران. همراه ما بمانید در مجله نیمه شب از رادیو فردا. گزارش از عراق حاکی است که شمار تلفات اعتراضات 6 روز اخیر در این کشور از مرز 100 تن گذشته و نماینده سازمان ملل متحد هم خواستار پایان یافتن درگیری‌های خونین در این کشور شده. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در فرانکفورت، و ارجوبی او رو درباره این تحولات پرسیدم.
اون چیزی که در عراق این چند روز گذشته اتفاق افتاده یک نقطه عطفی در تاریخ عراق هست و بزرگترین چالشی است که آقای عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق باش روبرو هست. اگر موفق نشه بخش مهمی از این خواسته های مردم رو عمل بکنه، معلوم نیست اصولا دولتش برقرار بمونه. البته آقای عبدالمهدی در یک جلسه اضطراری هیئت وزیران یک پکیج، یک بسته ارائه کرده، 16 دستاورد یا 16 دستور داده که با این دستورات امید داره که این تظاهرات فروکش کنه، از جمله دادن یارانه های مستقیم، دادن زمین به مردمی که بی خانمان هستند، ایجاد شغل و زیاد هست همانطور که گفتم، ولی اینها بستگی داره که آیا انجام میگیره اینها یا نه. وزیر دارایی سابق عراق اعلام کرده که انجام همه این قول ها و قرارهایی که آقای عبدالمهدی داده چندان به اصطلاح با واقعیت نمیخونه، چون عراق کمبود بودجه داره و کسری بودجه رو به بیش از 20 میلیارد اگر درست به خاطر داشته باشم گفته، اینه که باید روزهای آینده رو صبر بکنیم ببینیم چقدر از این قول و قرارهایی داده میتونه انجام بگه. اگر نتونه، من فکر میکنم این ناآرامی ها ادامه پیدا خواهد کرد.
آقای صدرزاده، به عادل عبدالمهدی اشاره کردید، نخست وزیر عراق. الان چند جریان قدرتمند سیاسی در داخل خود پارلمان از جمله جریان صدر یا همون ائتلاف سائرون از عادل عبدالمهدی خواستن که کنار بره و خواستار انتخابات زود هنگام شدن. چقدر خود همین دولت عادل عبدالمهدی شانس داره که در ادامه حتی اگر بخواد کاری هم انجام بده دولتش پابرجا باشه؟
باقی ماندن دولت آقای عبدالمهدی بستگی به این داره که واقعا یک اکثریتی در مجلس داشته باشه و اون اکثریت کم کم در مجلس از بین داره میره، و اگر این تظاهرات هم ادامه پیدا کنه و برخوردها با مردم اینطوری باشه، من فکر میکنم اصولا شرایط حکومت عادی برای آقای عبدالمهدی خیلی خیلی مشکل میشه. از طرف دیگه برگزاری انتخابات جدید هم در عراق تصورش خیلی ممکن نیست، برای اینکه به هر حال برای برگزاری انتخابات جدید شما به احتیاج به یک دولتی دارید که همه اینا رو سازماندهی بکنه. بنابراین عراق در یک وضع بسیار، یک بحران بسیار بسیار بزرگی قرار داره، به خصوص اینکه بعضی از این تظاهرات کنندگان و بعضی از نیروهای اجتماعی معتقد هستند که بخشی از این نارامی ها و بخشی از این مشکلات هم ناشی از نفوذ بیش از حد ایران هست، که برای اون هم آقای عبدالمهدی راه حلی ارائه نکرده.
آقای صدرزاده، در تازه ترین اتفاقاتی که در عراق رخ داده، حمله به دفتر شبکه تلویزیونی العربیه نزدیک به عربستان سعودی هست و حمله خونپاره‌ای به شهرک صدر صورت گرفته، معنای هر یک از این حملات از نظر شما چه هست؟
من فکر می‌کنم نیروهای اجتماعی که فکر می‌کنن که این ناآرامی‌ها از جانب عربستان سعودی به اصطلاح اداره میشه، دست به چنین کاری زدن، ولی به هر حال تصور این که عربستان سعودی پشت این نارامی هاست ناصحیح هست، تصور این که مقتدی صدر پشت این داستان ها هست ناصحیح است. همه ناظرین بیطرف میگن که این یک جنبش خودجوشی است. این ناشی از ارتباط شبکه های اجتماعی با مردمی است که طاقتشون تاق شده. یک سال قبل هم اگر به خاطر داشته باشید خیلی وسیع تر از این، به خصوص در شهرهای شیعه نشین این ناراحتی ها بود، ولی چون دولت قول داد بعد از اون ناراحتی‌ها یک سال قبل، بعد از اون ناآرامی‌ها دست به کاری بزنه و نزد، الان دوباره رو کرده دفعه با به اصطلاح اسلحه گرم و کشتن تظاهر کنندگان حالت دیگری گرفته، به خصوص اینکه این تک زنها، اینهایی که اسلحه گرم به طرف تظاهر کنندگان گشودن، اینها از بالای ساختمان دولتی بودند و بعضیا حس میزنن که اینها نیروهای هشت و شعبی بودن. حمله به خبری العربیه هم بعضی ها به گروه های هشت و شعبی رفت بودن و اصولا بعضی از شعارهایی که در این تظاهرات شنیده می شد راجع به نفوذ هشت و شعبی در امور مملکت هست، یعنی مستقیما و یا غیر مستقیم نفوذ بیش از حد ایران در بدنه سیاسی و نظامی و دولتی عراق هست.
علی سعدزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان بود. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
شک ندارم که جمهوری اسلامی به دولت‌های اروپایی و امریکایی میخواد بگه ببینید من ژاندارم منطقه هستم، میتونم شلوغ کنم کشورهای همسایه رو و هر شرارتی دلم بخواد میتونم بکنم.
واقعا باید چه اتفاق دیگه بیفته تا شما باور کنید که جمهوری اسلامی کل جهان رو به آشوب کشیده؟ چی میخواید؟ این بلایی که سر عراق داره میاد، سالهاست تو ایران داره سر ما میاد و هیچ کس در دنیا به کمک ما نشتافته.
و اما بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، کنارگیری شرکت چینی CNPC از طرح 5 میلیارد دلاری توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی را تایید کرده و خبر داده که شرکت ایرانی پتروپارس قرار هست که این فاز رو به طور کامل توسعه بده. شرکت فرانسوی توتال و CNPC چین سال 96 قرارداد 4.8 میلیارد دلاری برای توسعه این فاز با ظرفیت تولید روزانه 56 میلیون متر مکعب امضا کردند، اما با خروج آمریکا از برجام شرکت توتال از قرارداد کنار کشید و اکنون وزیر نفت ایران میگوید که شرکت چینی هم کنار کشیده است. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگو کردم با بهزاد احمدی نیا، کارشناس حوزه انرژی در قبرس، و ارزیابی او رو در این زمینه پرسیدم.
تقریبا همون یک سال و نیم پیش که توتال خارج شد مشخص بود که چینی ها هم تمایلی ندارن به اینکه این پروژه رو بخوان دست بگیرن، با وجودی که توی قرارداد قرار بود که جایگزین این شرکت فرانسوی بشن. منتها شرکت نفت ایران پافشاری میکردش و تلاش زیادی کردن تا بلکه بتونن چینی ها رو راضی بکنن. اهمیت اینه که الان وزارت نفت ایران تایید کرده که خب چینی ها نمیان، در اینه که CNPC شرکت نفتی دولتی در چین، و وقتی که ما میگیم توتال از پروژه خارج میشه یا شرکت های نفتی مثل اینی یا شلنبرژر از ایران میرن، ولی اتحادیه اروپا دائما اعلام میکنه که ما تو برجام هستیم، به برجام پایبندیم، منتها نمیتونیم برای شرکت های خصوصی نسخه بپیچیم یا مجبورشون کنیم با شما کار کنن. منتها یک شرکت دولتی چینی وقتی که خارج شده، این داره این سیگنال رو مطرح میکنه واسه ایران که خب دولت چین هم براش خیلی فرقی نمیکنه برجام باشه یا نباشه، تحریم آمریکا شامل چین هم میشه و میتونه باعث بشه که حتی دولت چین هم حمایتش رو از ایران و از صنعت نفت ایران دریغ بکنه و حاضر نباشه بیادش توی صنعت نفت ما سرمایه گذاری بکنه.
آقای احمدی نیا، به نظر میرسه که فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی پروژه اقتصادی بزرگی هست. الان قرار هست که شرکت ایرانی پتروپارس توسعه این فاز رو بر عهده بگیره. آیا این شرکت ایرانی توانایی و دانش به نتیجه رسوندن این پروژه رو داره؟
دانش فنی در ایران وجود داره، کما اینکه فازهایی از فارس جنوبی رو هم شرکت‌های ایرانی به تنهایی تونستن که راه اندازی بکنن، تجهیزاتش رو تامین بکنن، در تاسیسات دریایی خب سکوها رو آماده کردن، کارهای بزرگی انجام شده. در رابطه با پتروپارس و ماهیت و صلاحیتش بحث مفصلیه. خب این شرکتیه که در دهه 70 در ایران تشکیل شد، یه سری حرف و حدیث ها هستش که منابع مالی و صرف هزینه هاش صرف یه سری اهداف سیاسی در راستای مسائل اصلاح طلب ها شد. منتها بحث بزرگی که فاز 11 وجود داره اون مسئله 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری بود که قرار بود توتال انجام بده و تاکید هم داشت که بدون نیاز به فایننس، بدون نیاز به کمک های مالی، خودش پول نقد داره و میاره این پول نقد رو تزریق میکنه توی پروژه. منتها مسلما پتروپارس چنین بودجه ای رو نداره که بخواد تامین بکنه. و به نظر من این فاز بحث این که فاز 11 رو حالا پتروپارس جلو خواهد برد، بیشتر یک حفظ ظاهر و حفظ شأن برای وزارت نفت ایران، و علاوه پولی وجود نداره که بخواد 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری بکنن توی یک فاز پارس جنوبی، و عملا نشدنی هستش برای پتروپارس.
آقای احمدی نیا، با توجه به اینکه قطر به عنوان شریک میدانی ایران در حوزه عظیم گازی پارس جنوبی یه حدود 10 سالی هست که زودتر کارش رو شروع کرده و برداشت 2.5 برابری هم تا الان داشته، آیا تکمیل فاز 11 از سوی ایران در منطقه پارس جنوبی میتونه برداشت ایران و قطر رو در این میدان گازی تقریبا برابر کنه؟
برداشت ایران و قطر چند وقتیه که الان ایران مدعی هستش که این برداشت برابر شده، و بیرا هم نمیگن برداشت ما تقریبا امروز برابره. ولی خب همونجوری که فرمودید 10 سال قطری‌ها دارن این گازو میمکن و ازش استفاده میکنن، تبدیل شدن به دومین قدرت صادرکننده گاز جهان. در نتیجه ما هر کاری هم که بکنیم، هر چند تا فاز هم که فعال بکنیم، باید 10 سال دو برابر قطر برداشت بکنیم تا بگیم ما برابر شد. از لحاظ تولید گاز روزانه میشه گفت برابریم، یا اینکه شاید اگه فاز 11 راه بیفته جلو هم بزنیم، ولی تا بخوایم بریم برسیم به اونجایی که قطر برداشت کرده از پارس جنوبی، حالا اونا اسمش رو میذارن گنبد شمالی، راه دور و درازیه. و حالا هر چقدر که گاز از پارس جنوبی ما تولید بکنیم، تو صادرات حرفی برای گفتن نداریم، به دلیل اینکه تکنولوژی مایع سازی گاز رو نداریم، و اینکه اصلا هر چی ما تولید میکنیم در مصرف داخلی داریم میسوزونیم، چیزی به صادرات دیگه نمیرسه.
بهزاد احمدی نیا، کارشناس حوزه انرژی در قبرس بود. اما یک روز پس از خشونت و درگیری در لردگان، جمعی از نمایندگان مجلس ایران هم روز یکشنبه در نامه‌ای به هیئت رئیسه خواستار گزارش جامعی از حوادث این شهر و روستای چنار محمودی و قرائت آن در جلسه علنی شدند. این در حالی است که وزیر بهداشت در پایگاه اطلاع رسانی دولت از مردم روستای چنار محمودی به دلیل اتهام زنی به آنها دلجویی کرده است. بیشتر بشنویم از همکارم مرداد میردامادی.
مردم روستای چنار محمودی در حومه لردگان در استان چهارمحال بختیاری از ابتلای شمار قابل توجهی از اهالی این روستا به ویروس HIV نگران و رنج دیدند. اعتراض کردند، شکایت کردند، اما هنوز حرف قانع کننده ای نشنیدند. روز یکشنبه نمایندگان لردگان در مجلس هم از دلایل ابتلای افراد به ویروس HIV اظهار بی‌اطلاعی کرد. خبرگزاری دانشجویان هم به نقل از این نماینده، یعنی محمد خالدی سردشتی، آورده که اعلام آمار مبتلایان به برخی از بیماری‌ها بر حسب پروتکل وزارت بهداشت محرمانه است. آرش علایی، کارشناس بین‌المللی ایدز و هپاتیت ساکن آمریکا، عدم اطلاع رسانی و نبود شفافیت را دلیل اصلی بروز مشکل در لردگان می‌داند.
وزارت بهداشت، بدنه تخصصیش با وزیر، صحبت‌هایی که می‌کنند بسیار ضد و نقیضه. از یک طرف وزیر اعلام کرده که منبع بیماری معتادان تزریقی و افراد با رابطه نامطلوب است، در صورتی که ما در اینجا دنبال منبع نمیگردیم، دنبال راه سرایت به کسانی که تازه مبتلا شدن میگردیم. پس اینجا الان کتمان میشه. ولی از طرف دیگه بدنه وزارت بهداشت، یعنی مرکز مدیریت بیماری‌ها، گفته که راه‌های انتقال متفاوت بوده و انکار نکرده راه انتقال از طریق سوزن و وسایل آلوده پزشکی. پس این احتمال بسیار زیاده که یکی از مهمترین راه‌های انتقال از طریق وسایل یا مواد یا داروهایی بوده که به بیماران زده شده، که به خاطر همین ما تعداد زیادی کودک هم داریم در بین افرادی که تازه مبتلا شدند. پس اولین مشکلی که وجود داره اینه که وزارت بهداشت نمیاد شفاف بگه که مشکل چه بوده، تا بعد از اینکه مشکل کارشناسی بشه راهکار مناسب و مقتضی با این مسئله داشت.
این صدای گروهی از زنان روستای چنار محمودی است که از عدم شفافیت و نگرانی‌های خود می‌گویند و سخنان وزیر بهداشت در مورد اعتیاد و رفتارهای نامطلوب در بین مبتلایان را توهین‌آمیز تلقی می‌کنند.
الان این رسانه‌ها که دارن پخش می‌کنن میگن 27 نفر، الان 170 نفر در حال حاضر همه هستن. چرا میگن 27 نفر؟ چرا میگن آلوده شدن به چیزای دیگه؟
من مادر شوهر من 50 سالشه، خب بیمارستان شهرپور بستریه. 50 ساله کار بعد بکنم، معتمد محل یه پیر مرده میگن میگن چنار محمودی خودش از قبل داشته زناکاری کرده، بچه 10 ساله چه گناهی کرده؟
زیر بهداشت
چه گناهی کرده؟ اگر این دولت رسیدگی نمیکنه مردم چنار آتیشش
میزنه. این برای خانواده دور نیست به نظرشون، یعنی این زلزله میومد بهتر بود تو این همه تو اومد این همه به خدا.
پس از اعلام ابتلای شماری از مردم روستای چنار محمودی به ویروس HIV، تجمعات و اعتراضاتی در لردگان برگزار شد که نقطه اوج آن روز شنبه 13 مهر بود. مردم خشمگین اداره بهداشت شهر را سنگباران کردند، تابلوی فرمانداری را پایین کشیدند و دفتر و خودروی امام جمعه را آتش زدند. این تظاهرات به خشونت کشیده شد. ماموران انتظامی ضمن اقدام به تیراندازی هوایی به سوی معترضان گاز اشکاور پرتاب کردند. شماری نیز دستگیر شدند. دامنه اعتراضات لردگان به اصفهان و ایلام نیز کشیده شد. الان توفیقی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، نبود سرمایه اجتماعی را عامل وضعیت جاری می‌داند.
به نظر من مهمترین عامل بروز یک چنین اختشاشاتی برمیگرده به کاهش شدید سرمایه اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی. مشخص‌ترین مؤلفه و نشانه این کاهش و یا حتی زوال این سرمایه به نظر من نبود اعتماد و حتی وجود یک نوع سوءظن در مردم نسبت به حاکمیته. وقتی مردم یک جامعه نتونن به متولیان اموری مثل بهداشت، درمان و مسائل خدماتی اینچنین اطمینان داشته باشن، طبیعی هستش که حرفای اونها رو باور نمی کنن.
حال گروهی از نمایندگان مجلس خواستار ارائه گزارش جامع در صحن علنی از حوادث لردگان شدند. مینو مهرز، رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران، 26 شهریور ماه نسبت به ناشناخته ماندن حدود 60,000 مبتلای HIV ایدز در کشور با وجود بیش از 30,000 مبتلا در فهرست وزارت بهداشت هشدار داده بود و در این حال این نگرانی را مطرح کرد که روند شیوع ایدز در منطقه و ایران بسیار بالاست.
و اما حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران بزرگ، اعلام کرده که در بازی فوتبال ایران و کامبوج ماموران پلیس زن برای کنترل امنیتی و تأمین امنیت در ورزشگاه‌ها حضور خواهند داشت. بازی ایران و کامبوج قرار است که روز 18 مهر ماه در تهران برگزار شود. بر اساس گزارش‌ها در این بازی 3500 بلیت برای زنان فروخته شده است. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
بازی ایران و کامبوج از سری بازی‌های مقدماتی جام جهانی فوتبال روز پنجشنبه 18 مهر ماه با حضور زنان در تهران برگزار خواهد شد. یعنی درست یک ماه پس از مرگ سحر خدایاری یا همان دختر آبی که در اعتراض به حکم قضایی در رابطه با تلاش‌هایش برای حضور در استادیوم دست به خودسوزی زد. بازی ایران و کامبوج برای بسیاری از زنان به ویژه فوتبال دوستان ایرانی حکایت‌های بسیاری در بر داشته. برخی در تب و تاب خرید اینترنتی بلیت‌ها بودند و برخی دیگر همچنان بی‌تاب برای دیدن روزی که زنان بلیت به دست وارد استادیوم آزادی می‌شوند. مریم یحیوی، دکتر، داور فوتبال، مقیم آلمان:
فروش خیلی تند بلیت‌های خیلی کمی که ایران الان به خانم‌ها ارائه داده نشانه این هستش که این چیزی هست که مردم می‌خواهند و تا کنون بهش اهمیت نداده شده و این یک جور پیروزی خیلی کوچکی هست که فقط تحت فشار فیفا امکان پیدا کرده و این چیزی هست که هنوز تلخ هست، به خصوص با یاد دختر آبی که باید فدا میشد برای این موضوع.
پیشتر از مجوز حضور تعداد بیشتری از زنان برای تماشای بازی ایران کامبوج خبر داده شده بود و ارقام ارائه شده تا کنون نیز متفاوت هستند. پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی در اتریش:
وزیر ورزش و جوانان پیش از این اعلام کرده بود که 4500 زن ایرانی میتونن از این بازی دیدن بکنن در ورزشگاه آزادی و بعد زمانی که بلیت فروشی آغاز شد 860 بلیت به فروش میرسید برای خانم ها و بعد این عدد آروم آروم افزایش پیدا کرد تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم این رقم به حدود 3600 صندلی برای زنان ایرانی رسیده. اینکه این اعداد از کجا اومده و چگونه ساخته شده، به هر حال به نظر میاد که یک بازی باشه، یه بازی که در اصل دولت ایران داره هم با فدراسیون جهانی فوتبال و هم با خانم هایی که میخوان برن به ورزشگاه و بازی افتتاحیه حضور زنان در ورزشگاه های ایران رو ببینن انجام میده.
در حالی که هیچ منع قانونی برای ورود زنان به ورزشگاه‌ها وجود ندارد، اما آنها در تمام این سال‌ها فقط در موارد محدودی اجازه یافتند تا برای تماشای فوتبال یا سایر رشته‌های ورزشی مردان پا به ورزشگاه‌ها بگذارند. مخالفان اصلی روحانیون هستند و می‌گویند که محیط مردانه ورزشگاه‌ها مناسب زنان نیست. اما چرا فدراسیون جهانی فوتبال فیفا پس از 40 سال و اندی حال این چنین استوار در برابر جمهوری اسلامی ایستاده و حضور زنان در ورزشگاه ها را طلب می کند. مریم یحیوی دکتر، داور فوتبال:
البته تازگی همونجور که می دونیم چند نفر خیلی بزرگ از فیفا در دادگاه مشکل های خودشون رو دارن، ولی احساس می کنن که یک نشانه خوبی اگه که از زنان دفاع بکنن و الان می تونستن در حقیقت به ایران گیر رو بدن. یه مشکلی بود که آسون می تونستن حل بکنن. سپلت رئیس قبلی فیفا و میشل پلاتینی که در فیفا و در فوتبال اروپا خیلی قوی بودن، به خاطر پول هایی که قبول کرده بودن، برای مثال برای اینکه فوتبال جام جهانی رو فرستادن کشور قطر و کشور روسیه، اینها همه پشتش پرداخت پول های غیر قانونی بوده و از اونجا فیفا احساس میکنه باید یک دونه صورت بهتر و تمیزتر و پاکتری رو نشون بده و یک چیز آسونش این هستش که خانم ها رو در ایران ازشون دفاع بکنه و جلوتر بیاره و نشون بده که یک کمیته خوبی هستش. یکی از دلایل های اینکه اینقدر اصرار دارن در این موضوع و دارن به ایران هم وقت فشار میارن این هست. 40 سال و نیم هستش که خانم ها اجازه نداشتن در استادیوم برن و مهم نبود و الان این کار رو میکنن.
قرار است هیئتی از فدراسیون جهانی فوتبال برای نظارت بر حضور زنان ایرانی در ورزشگاه آزادی در روز مسابقه ایران و کامبوج به ایران سفر کند. فیفا معتقد است زنان باید به هر تعداد بتوانند بلیط بخرند و سهمیه معنا ندارد. سوال این است که اکنون آیا زنان ایرانی و یا فیفا از این روند راضی اند؟ پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی در اتریش:
به نظر نمیرسه که این تعداد حضور برای زنان ایرانی قابل هضم باشه، به خاطر اینکه یک برآورد ساده از فضای مجازی و اعتراضهایی که نسبت به کمبود صندلی‌ها وجود داره بندازیم، میبینیم که شاید حداقل 10,000 خانم ایرانی میخوان که وارد ورزشگاه آزادی بشن برای این بازی.
حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران بزرگ، اعلام کرده است که در بازی فوتبال ایران و کامبوج، ماموران پلیس زن برای کنترل امنیتی و تامین امنیت در ورزشگاه آزادی حضور خواهند داشت.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
دختران و پسران ملی پوش کاراته ایران در رقابت‌های کاراته وان مسکو گل کاشتند و با کسب 3 نشان طلا، 1 نقره و 1 برنز در سکوی قهرمانی ایستادند. در آخرین روز این پیکارها یک شنبه سارا بهمنیار در منهای 50 و روزیتا علیپور در منهای 61 کیلو در بخش زنان در دیدار فینال به ترتیب حریفانی از آلمان و کانادا را شکست دادند و صاحب گردناویز طلا شدند. و در بخش مردان ذبیح‌الله پورشیب کاپیتان تیم ملی کاراته ایران با پیروزی برابر همه حریفانش مدال طلا گرفت. در پایان رقابت‌های کاراته وان مسکو، تیم‌های اسپانیا و آذربایجان بعد از ایران در سکوهای دوم و سوم ایستادند. تیم ملی والیبال ایران روز یکشنبه در پنجمین بازی خود در جام جهانی 2019 ژاپن به مساف تیم مدعی و بدون باخت برزیل رفت و هرچند یک بازی قابل قبول را به نمایش گذاشت، اما در پایان با حساب 1-3 مغلوب شد. بلندقامتان والیبال ایران ست اول را 27-25 به سود خود پایان دادند، اما در 3 ست بعدی 21-25, 25-27 و 22-25 نتیجه را به طلایی پوشان برزیلی واگذار کردند. تیم والیبال ایران در مجموع 5 مسابقه خود در جام جهانی با 3 باخت و 2 برد در رتبه 8 جدول قرار گرفت و طبق برنامه روز چهارشنبه باید با تیم ملی آمریکا دیدار کند. دومین مسابقه تیم ملی فوتبال ایران در انتخابی جام جهانی 2022 با تیم کامبوج که قرار است روز پنجشنبه 18 مهر در تهران انجام شود، تحت تأثیر حضور زنان در ورزشگاه آزادی قرار گرفته. حضور بانوان در ورزشگاه بدون گزینش و به طور رسمی با اعلام مقامات ورزشی جمهوری اسلامی که با فشار فیفا بعد از 4 دهه قرار است انجام شود، شوق و شوری در میان ایران دختران به وجود آورده، به طوری که در همان چند ساعت اول فروش بلیت الکترونیکی زنان و دختران حدود 3500 بلیت را در 4 جایگاه خریداری کردند و به نوشته برخی از رسانه‌های داخلی با وجود این حجم استقبال انتظار می‌رود مسئولان فدراسیون فوتبال جایگاه‌های بیشتری را در اختیار بانوان ایرانی در ورزشگاه قرار دهند. از سوی دیگر نمایندگان فیفا هم برای حضور در ورزشگاه آزادی در روز پنجشنبه در راه تهران هستند و همین امر احتمال فروش بلیت بیشتر مسابقه به زنان را افزایش داده است. و سردار آزمون، بازیکن تیم ملی فوتبال ایران که در تیم زنیت سنت پترزبورگ روسیه عضویت دارد، روز یکشنبه دوباره خوش درخشید و در پیروزی 3-1 تیمش برابر تیم اورال 1 گل زد و 1 پاس گل داد. سردار همچنین در پایان این مسابقه به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم در کانال تلگرام رادیو فردا میتونید دنبال کنید به نشانی telegram.me/radiofarda. گزارش و خبرها بیشتر در اونجا هست و وبسایت رادیو فردا هم radiofarda.com، اونجا میتونید دنبال کنید. ممنون که همراه ما بودید. براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
صدای دیگر،
صدای زنان.
هنوز نه دری باز شده و نه پای زنی به ورزشگاه رسیده، اما شوق داشتن یک صندلی از آن خود در آزادی زنان رو به هیجان آورده. با من رویا کریمی مرشد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. قرار روز پنجشنبه 18 مهر درهای ورزشگاه آزادی به روی زنانی که میخوان به تماشای فوتبال دو تیم ایران و کامبوج بشینن باز بشه. از همین حالا شبکه‌های اجتماعی پر شده از شادمانی زنانی که بلیت خریدن و نگرانی اونهایی که پشت درهای بسته سامانه اینترنتی موندن. با هم به صدای یکی از زنانی که ساعتها در انتظار خرید بلیت مونده بود گوش بدیم. زنی که وقتی از او پرسیدم نامش چیست، پاسخ داد: بگو من سحرم، سحر خدایاری.
راستشو بخواین گفتن از اینکه چه احساسی دارم خیلی کار سخت و دشواریه، به خاطر اینکه من از وقتی که یادم میاد فوتبالیم، از وقتی یادم میاد استقلالیم، از وقتی یادم میاد دارم فوتبالای مختلف رو میبینم و اینکه تونستم کمتر از یک ماه مونده به تولد 31 سالگی برای اولین بار برم استادیوم آزادی و فوتبال رو ببینم، من رو خیلی احساساتی میکنه. ماجرای گرفتن بلیط هم از دیشب همین جوری شروع شد و من فکر میکنم 12-13 ساعت پشت هم گریه کردم بابت اینکه نتونسته بودم بلیط رو بگیرم. و اون لحظه‌ای که همسرم برای من بلیط رو گرفت، نمیتونم واقعا در موردش صحبت بکنم، نه اینکه بخوام اغراق بکنم. و من یکی دو ساعت بعد از اون همچنان داشتم گریه میکردم. خیلی از نظر آدم ها ممکنه این جو زدگی اغراق باشه، اما نه، خیلی ها میگن فشار فیفا. نه، فیفا اگر که میخواست و اگر خودش با لابیگری هایی که داشت واقعا وارد بازی راه ندادن زنها به استادیوم نمیشد، این اتفاق خیلی زودتر میافتاد. فیفا مجبور شد به فدراسیون ایران فشار بیاره چون زنها براش هزینه دادن، چون یک نفر خودش رو به آتیش کشید، چون بارها و بارها زنها پشت در بسته استادیوم موندن، کتک خوردن، بازداشت شدن و هزاران اتفاق دیگه. فکر نمی کنم منصفانه باشه که بگیم این فشار غرب و فیفا بوده، چون این فشار زنها به جامعه جهانی بوده. و واقعا 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 انقدر هیجان زدم که هر دقیقه هر ساعت از همسرم میپرسم چی رو میتونم ببرم، چی کار باید بکنم. و مثل یک آدمی که وارد یه دنیای جدید میشه، یه دنیایی که هیچ چیز ازش نمیدونه، پر از استراب و شادیم تا پنجشنبه هفته دیگه که برای اولین بار از اون تونلای تاریخی که همیشه توی مستندها و برنامه 90 دیدم نور به چشمم بخوره، چمن رو ببینم و رو صندلی که مال خودمه، رو صندلی که با شماره ملی و اسم خودم به عنوان یک زن خریدم، بشینم و بازی رو که دوست دارم ببینم.
صدای زنی رو شنیدیم که پس از 17 بار متوقف موندن پشت درهای بسته آزادی، برای اولین بار قرار شاهد بازی فوتبال تیم ملی ایران باشه. اما سودیراد، فعال برابری جنسیتی، همراه برنامه این هفته ماست. از دیشب که فروش بلیط‌ها در ایران شروع شده، واکنش‌های خیلی متفاوتی از کسانی که بلیط خریدن در روی شبکه‌های اجتماعی داریم می‌بینیم. بعضی‌ها خیلی ابراز خوشحالی می‌کنن، از طرف دیگه کسایی رو داریم می‌بینیم که میگن که این پیروزی نیست، این چیزیه که فیفا برای زنان ایرانی فراهم کرده و دستاورد زنان ایرانی نیست. من خیلی دلم می‌خواد از اینجا شروع بکنیم که در مورد این شادی حرف بزنیم. به نظر تو این شادمانی که ما در شبکه‌های اجتماعی داریم می‌بینیم از کجا میاد؟ حاصل چیه؟
خب این شادی خیلی طبیعیه، برای اینکه زنان ایرانی و اصلا ایرانی ها به یک حق اساسی خودشون رسیدن و حق حضور در اماکن عمومی و اینکه زنها به خاطر جنسیتشون نمیتونستن وارد یک محیط عمومی بشن انقدر تبعیض‌آمیز و میتونم بگم خنده‌دار بوده که الان شاید اون شادی رو خیلیا به خودشون اجازه میدن که تحقیر بکنن. نخیر، شادی حق ماست، سالها براش مبارزه کردیم و حتی اگه که خودمون شخصا مبارزه نکرده باشیم، خواهرانمون، همرزمامون توی جنبش زنان در همه جای دنیا برای این حق مبارزه کردن. این که یک نفر بیاد بگه که این حق اعطا شده از طرف فیفاست، باید نگاه کنه به تاریخ مبارزه زنانی که برای ورود به ورزشگاه مبارزه کردن، نامه هایی که به فیفا نوشته شده، فشارهایی که درخواست شده از فیفا روی ایران بذاره به خاطر ارزش های اولیه خود همون فیفا که ارزش برابریه و مبارزه با هر گونه تبعیض. بنابراین حق داریم شاد باشیم، خیلی هم حق داریم شاد باشیم و ای کاش که هیچ وقت این حق از ما گرفته نمیشد که به خاطر پس گرفتنش بخوایم شادی بکنیم.
اما از منظر دیگری سوده، در همین هفته دو بازی برگزار شده، بازی تیم استقلال و بازی تیم پرسپولیس، که در هیچ کدوم از اونها زنان نتونستن حاضر باشن. این موقعیت رو چجوری باید تحلیل کرد به نظر تو؟ آیا این یک رأفت حکومتیه که در اختیار زنان قرار گرفته تا بازی تیم ملی رو بتونن برن، یا به نظر تو واقعا تغییری در دیدگاه جمهوری اسلامی در مورد حضور زنان در استادیوم‌های فوتبال پیش اومده؟
الان که من دارم با شما صحبت می‌کنم هنوز بازی ملی برگزار نشده و ما نمی‌دونیم که آیا جلوی حضور همین زنانی که بلیت خریدن سنگی انداخته خواهد شد یا نه. حالا به صورت علنی از طرف کسایی که دارن بازی رو برگزار می‌کنن و فدراسیون فوتبال، یا اینکه تماشاگران دیگه ممکنه که به خاطر عوامل فرهنگی که وجود داره و خیلی از مردانی هستن که اصلا مخالف حضور زنان در ورزشگاه به دلایل اشتباه، اونها بخوان مشکلی ایجاد کنن و ما نمیدونیم واقعا که آیا این حقی که به دست آوردیم و این بلیتی که خریدیم قابل استفاده خواهد بود یا نه. اون چه که ما خواستیم حق حضور زنان آزادانه و با امنیت کامل در همه اماکن عمومی بوده. اینکه همین الان برای زنان سهمیه تعیین کردن، این نشون میده که این حق هنوز کاملا دریافت نشده، هنوز نتونستیم کاملا حقمون رو بگیریم. اینکه بازی‌های برگزار شده و اولین حضور زنان به بازی ملی تأخیر انداخته شده، این نشون میده که واقعا جمهوری اسلامی هیچ علاقه‌ای به این نداره و فشارهای جهانی و فشارهای جامعه مدنی که اونو بالاخره مجبور کرده که شروع کنه از یه جایی و اونو چند هفته حتی به تأخیر انداخته از وقتی که بیانیه فیفا صادر شد و در واقع این اتمام حجت رو با ایران کرد که یا زنان میتونن وارد ورزشگاه‌ها بشن یا هیچ بازی در ایران در واقع میزبان شما نخواهید بود. ما هنوز نمیدونیم که آیا این حق رو واقعا به دست آوردیم و یا واقعا ما میتونیم از نزدیک شاهد بازی‌ها توی ورزشگاه باشیم یا نه. اما به هیچ وجه نباید یادمون بره که مقابل ما یک سیستمیه، یک حکومتیه که به شدت جنسیت زده است و به شدت میخواد زنان رو خانه نشین بکنه و از هر گونه حضور اجتماعی مگر اینکه در انتخابات باشه و برای مشروعیت بخشیدن به خودش باشه جلوگیری کنه.
اما سوده، یه بحث دیگه‌ای در شبکه‌های اجتماعی مطرح هست که بیشتر در بین ویست‌ها در واقع این بحث و صحبت داره مطرح میشه. گروهی معتقدن که حالا که در ورزشگاه آزادی باز شده، باید با رعایت مترهای جمهوری اسلامی زنان داخل ورزشگاه برن، فقط شعارهای ورزشی بدن و کاری نکنن که این آخرین باری باشه که اجازه ورود به ورزشگاه رو دارن. گروه دیگری از اکتیویست‌ها معتقدن که از همین فرصت باید برای اعتراض به محدودیت فروش بلیت برای زنان استفاده کرد، به ممنوعیت حضور زنان در سایر مکان‌ها اجتماعی اعتراض کرد و اونجا در واقع زنان باید عکس سحر خدایاری رو با خودشون داشته باشن و نشون بدن که برای به دست آوردن این حقشون حتی قربانی دادند. فکر میکنین کدوم یک از این دوتا در موقعیت کنونی میتونه کمترین آسیب رو به فعالیت‌های زنان بزنه؟
ما مقابل یک سیستمی هستیم که از هر بهانه‌ای استفاده میکنه برای سرکوب و هر کاری که بکنیم باز هم اگر بخواد کاملا به ضرر خودمون تمامش میکنه. اینکه اکتیویست‌هایی دارن دعوت میکنن از دیگران که عکس سحر خدایاری همراه خودشون ببرن، اکتیویست‌های دیگه درخواست میکنن که آروم باشید و بهانه دست اون قول قوی که روبروی ماست ندید. اینها همه نشون میده که ما چقدر متنوعیم، همه ماها که یک آرمان مشخص داریم، یک آرمان مشترک داریم و اون آزادی و برابریه، چقدر میتونیم طرز فکر متفاوتی داشته باشیم. من فکر میکنم که افراد و زنانی که الان بلیت خریدن، اونها هم تفکر متفاوتی دارن، به دلایل مختلفی هم وارد ورزشگاه میشن. خیلی اصلا نه اهل ورزشن نه اهل استادیوم رفتنن، اما به خاطر جشن گرفتن این حق و اینکه مبادا که این حق از زنان گرفته بشه به خاطر اینکه استقبال زیاد نبوده، بلیط رو خریدن و میخوان اونجا حضور داشته باشن، نه به خاطر اینکه بازی رو ببینن، به خاطر اینکه این حضور رو جشن بگیرن، این به این حق در واقع احترام بذارن و ارج بنهن. بنابراین این تنوع همیشه وجود داشته در طرز فکر اکتیویست ها، کسایی که میتونن یک جورایی نقش رهبری در ابعاد بزرگ و کوچکتر داشته باشن، تنوع در کسانی هم که دارن این کارها رو میکنن وجود داره. و باید بگم که تمام افرادی که در ورزشگاه آزادی حضور خواهند داشت، اونها هم اکتیویست هستن، چه بخوان این اسم رو خودشون بذارن چه نخوان. و من شخصا از طرف خودم و از طرف تمام فعالان دیگه ازشون متشکرم.
با صدای شادمانی زنان طرفدار تیم پرسپولیس برنامه این هفته صدای دیگر رو به پایان میرسونیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
وقتی ازم دوری از سایه میترسم، حتی من اینجا از همسایه میترسم. غربت برای ما مثل یه تعلیق، یک راه طولانی روی لب تیغه. این حس آزادی اینجا نمیارزه، زندون دیگا سلون بیمزه. این حس آزادی اینجا نمیارزه، زندون دیگا سلون بیمزه.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
در میاد وای نکن وای نکن گفت
دست تو دار سر میاد.
موسیقی رادیو فردا، خوشحالم که از نیمه شب تا صبح آهنگای قدیمی پخش میکنید. میبوسمتون، قربون همتون.
رادیو فرداست که همراه شماست.
پی اسم تو میگشتم تهیه فنجون خالی، دنباله یه طرح تازه، یه تبسم خیالی. فنجونای لپریده، قهوه های نیمه خورده، منو عشقی که واسه همیشه مرده، دل به عشق سپرده. بال تو رنگ فریب و گریه های عاشقون است، فال من تنین آخرین ترانه، رنگ قهوه‌ای چشمات، رنگ خوابه که تا شهر بی نهایت منو برده، آخر عشقه اونجا که مرز سرابه. میگشتم تهیه فنجون خالی، دنباله یه طرح تازه، یه تبسم خیالی. فنجونای لپریده، قهوه های نیمه خورده، منو عشقی که واسه همیشه مرده، دل به عشق تو سپرده.
دنبال تو، رنگ فریب و گریه های عاشقونه، فال من تنین آخرین ترانه، رنگ قهوه‌ای چشمات، رنگ خوابه که تا شهر بی نهایت منو برده، اونجا که آخر عشقه، اونجا که مرز سرای